أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم صاحب شرای فرموده بودن که تستحب الزکات فی قلات طفل و مواشی قفیل تجب و کیف قلنا فالتکلیف و بالاخراج یتناول الوالی علیه. خب این عبارتی که ایشون ادامه دارن و کیف قلنا، چه زکات بر غلات رو واجب بدانیم چه زکات بر غلات رو مستحب بدانیم، فالتکلیف و بالاخراج یتناول الوالی علیه، این چی میخواد بگه؟ بر چی اصلا مرحوم صاحب شرایع این عبارت رو اضافه کرده؟ مرحوم صاحب مدارک می‌فرمایند که این یک دخل مقدره، که انم میگه که عرض کنم خدمت شما، خب چطور مکلف به اصطلاح، به هر حال زکات یکی از تکالیف هست، این تکلیف رو بچه و مجنون که تکلیف ندارن، پس بنابراین خب چرا زکات متوجه اینها باشه؟ ایشون میخواد بگه که تکلیف به اخراج زکات متوجه خود کسی که زکات به مالش تعلق گرفته نیست. مکلف به اخراج غیر از کسی هست که زکات در مالش وضعاً وجود داره. زکات در مال طفل و مجنونه، حالا مجنونم که بعد ملحق میکنه، زکات در مال غلات طفل هست، ولی مکلف به اخراجش ولی او هست. خب ایشون اینجوری معنا کرده. البته اگر فقط بحث وجوب بود، در فرض وجوب بحث رو مطرح میکرد، اینکه ناظر به دفع این اشکال باشه، خوب بود. ولی میخواد بگه چه واجب بدانیم چه مستحب بدانیم، فالتکلیف و بالاخراج یتناول الوالی علیه. در جایی که مستحب بدانیم مشکلی نیست که تکلیف متوجه خودش باشه. چه مشکلی هست که متوجه خودش باشه که بخوایم اون بنابر استحباب دفعش کنیم؟ اینه که ظاهراً این معنایی که صاحب مدارک مطرح می‌فرمایند ایشون ناظر به اون نیست. یک مطلبی دیگری اینجا ممکنه شخصی بگه، اون اینه که این ناظر به این هست که در زکات عبادته، عبادت قصد قربت میخواد و از سبی این قصد قربت متمشی نمیشه، به خاطر همین عبادات سبی رو ما شرعی نمیدانیم و ما تمری نمیدانیم، چون که نقص قربت ازش متمشی نمیشه. که خب بخواد در مقام جواب بگه خب قصد قربت از او متمشی نمیشه، ولی از ولیش که متمشی میشه. که شبیه همین تو چیزای عامه هم ذیل همین مسئله هست. ملاحظه فرمایید در این مغنی ابن قدامه هست، اذا تقرر حالا، اون بحث میکنه که اختلاف هست که در صبی و مجنون زکات واجب هست یا واجب نیست. میگه اذا تقرر هذا فان الولی یخرجها عنهما من مالهما لانها زکات واجبه فوجب اخراجها کزکات البالغ العاقل والولی یقوم مقامه فی ادایما علیه ولانها حق واجب علی السبی والمجنون فکان علی الولی اداؤه عنهما که نفقت اقاربه اونا شو کار ندارم و تعتبر نیت الولی فی الاخراج کما تعتبر نیت من رب المال. اون نیتی که ولی میکنه اون نیت معتبر هست که نه قصد قربتی که اینجا هست همین مقدار قصد قربت کافی است و اینها ظاهرن به احتمال زیاد ناظر به قصد قربتش هست نه ناظر به قصد عنوان، ظاهرن مراد قصد قربته. خب اینم یک احتمال دیگه، ولی این خب مبتنی بر این است که ما عبادات سبی رو مشروع ندانیم و اگر عبادات سبی رو ما مشروع دانستیم یعنی سبی البته ممیز الا سبیه که بچه کوچیک باشه اونا خب مثلا قصد ازش متمشی نمیشه، ولی اونی که قصد قربت و اینجور چیزا ازش متمشی میشه که سبیه ممید عاقل، سبیه که عاقل هست و ممید هست و اینها، خب قاعدتا این مبتنی بر این است که اجازه عبادات سبی رو مشروع ندانیم، ولی اگر عبادات سبی رو مشروع بدانیم که مشکلی نیست، خب خود سبی چیز میکنه عرض کنم این کار انجام بود. خب امر مستحبی داره دیگه،
امر مستحبی در خلال همون عقلی مستلاف،
حالا از هر جا این روایتی که اینجا وارد شده امر ازش درست میکنه، امر خاص نه به اون مطلقات نه اینجا امر خاص داره. زکات گفتگی حالا زکات غلات اونا مشکل اینجا نیست عرض کنم خدمت شما. اینم ظاهرا صاحب جواهر به این جهتم صاحب شرایع به این جهتم ناظر نیست. صاحب جواهر یه مطلب دیگری رو داره مطرح میکنه. من حالا بعد جواهر رو بخونم.
فهمش معنی عامی در مدرک گفت ثواب میرسه به
ولی همون اشکال داره. چرا عبارت صاحب مدرک رو بخونید؟
هذا جواب امثال یرد علی القول بالوجوب اول استحباب و هو ان کل منهما من باب خطاب شرع الذی لا یتعلق بغیر المکلف فکیف یحکم بالوجوب اول استحباب فی مال التز و تقریر الجواب ان الوجوب اول استحباب و ان نسب الی مال التز الا ان المکلف به فی الحقیقه هو الولی و بهی یتعلق الثواب و العقاب و یحصل للطفل فی الاخره اعواض فی مقابلت ما ذهب من ماله.
حالا این عرض کنم خدمت شما این که این اصل اشکال این مطلب این هست که این که ثواب اولا خطاب استحبابی به طفل تعلق نمیگیره، کی گفته؟ نه خطاب استحبابی به طفل تعلق میگیره، ثوابم میبره، عباداتش هم مشروعه. نه خطاب شرع اختصاص داشته باشه به سبیان، به خطابهای الزامی اختصاص داره به بالغین، اما خطابهای غیر اون اختصاص نداره. حالا بحث اثباتیشو نمیخوام بکنم، فرض کنید از یه جایی ما اثباتا دلیل اثباتیشو پیدا کردید، فرض کنید ادله عامی که میگه از صلات خیر و چی چیز قربان کل تقیین از صلات خیر و موضوع فمن شاء استقلت فمن شاء استکثر، بگیم این خودش اعم از وجوب استحبابه، بحث استحباب رو داره، فمن شاء استقل این اعم، هر کسی که استقل هر کسی استکثر، اون بحثای اثباتی شو کار ندارم، ولی فرض اینه که اثباتا ما دلیل بر اون چیز رو داریم. خب این بنابراین بحث من این هست که اشکال اگر باشه در مورد واجب هست که مکنتی، ولی هم مستحبش اشکال هستن نیست،
مستحبش هم باید با اختیار بنده انجام میشه.
حالا صبر کنید، صبر کنید یه لحظه. خب پس اصل وجوب و اصل استحباب مشکلی نداره. صاحب جواهر یه تعبیر دیگه اینجا کرده، اون تعبیر اینه که حالا من عبارت صاحب جواهر رو بخونم: و کیف کان فالتکلیف بالاخراج یتراول الوالی علیه لانه هو الذی له ولایت التصرف فی ماله و لظهور بعض النصوص السابقه فی خطابهی بذالک فلیس حین اذن لطفل الاخراج بدون اذنه و این قلنا به شرعیت عباداته ولا لغیره. خب اینجا بحثی که هست اینه که حالا چه واجب بدانیم این زکات رو، چه مستحب بدانیم. این زکات لازمش تصرف در ماله، متصرف باید حق تصرف داشته باشه. بچه در مال خودش نمیتواند بدون اذن ولی تصرف کنه، محجوره، حجر داره. بنابراین ایشون میگه ناظر به این جهت هست که این تکلیف، این بچه نمیتواند مالش رو چیز کنه. یه بحث این هست که استحباب به بچه میشه تعلق رو نداره، نماز میخواد بخونه نماز بخونه، ولی اینجا عبادت صرفه نیست، عبادتیست که مستلزم تصرف در ماله. چون مستلزم تصرف در ماله، بچه حق نداره در مال خودش هم تصرف کنه. حالا نسبت به مال دیگران میتوانن تصرف کنه به اجازه دیگران، نمیدونن معاملاتش هم معتبر باشه یا نه، اون یه بحثیست. یه بحث این بحث است که الفاظ بچه آیا معتبر هست یا معتبر نیست. خب ممکنه بگیم الفاظ بچه معتبره، بنابراین معامله میتونه اجرا کنه، ولی یه بحث این است که بچه به هر حال محجور نسبت به مال خودش، نمیتونه در مال خودش بدون اجازه ولی تصرف کنه. پس وقتی نمیتونه، اون به چه عنوانی بچه بتواند در این مال تصرف کنه؟ میگن اینجا بچه مأمور به ادا نیست. بچه نه تنها مأمور به ادا نیست، حالا این عبارت رو به دو مطلب گونه میتونیم معنا کنیم، حالا توضیح میدم. یه مطلب این است که بچه حق نداره در مال خودش تصرف کنه، پس بنابراین اون کسی میتواند این زکات رو ادا کند که عرض کنم خدمت شما ولایت داشته باشه، و تنها کسی که ولایت داره ولی هست و او میتواند در مال تصرف کنه. خب این یه تقریبی که از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه. یه مطلب دیگه ای که ظاهرا عبارت صاحب جواهر ناظر به اون نیست ولی شبیه مطلب صاحب جواهر هست، اون اینه، دقت بفرمایید، اون اینه که تصرف در مال هر شخص باید یا شخص خودش اجازه بده یا حاکم شهر یا خداوند سبحانه اجازه داده باشه. حالا اجازه من گاهی اوقات به وسیله مستقیم هست یا به وسیله تعیین یک وکیل یا وصی هست که اون وکیل وصی به اصطلاح اجازه من رو حق دارن که اجازه بدن، یا گاهی قدر مستقیم خود شخص اجازه میده، یا حاکم شهر یا خداوند شارع مقدس اجازه بده. اگر خداوند واجب کرده باشد پرداخت زکات رو یا مستحب کرده باشد پرداخت زکات رو بر همه افراد، بر همه افراد گفته باشه این زکات این مال رو بپردازید، یا مستحب بس این زکات این مال رو شما بپردازید، لازمه اون وجوب یا استحبابی که برای همه افراد هست اون اینه که اذنم داده باشه. لازمه این وجوب این هست که خود همین اذن ازش در میاد. این قلت خب همچی چیز از توش در نمیاد. خب واجب هم باشه خب بره از ولی اجازه بگیره، این ازش در نمیاد. خب واجب هست که اینو شما ادا کنید به نحو واجب کفایی، ولی خب این توش نخوابیده که خود تو مستقیما عمل کنید، برید از ولی اجازه بگیرید. قلتو ما ممکنه بگیم که چون وجوب یا استحباب مطلق است، اگر ولی اجازه داد خب لازم از ولی اجازه بگیریم، ولی اگر حالا ولی اجازه نداد، خودش هم نداد، ما ممکنه بگیم اطلاق دلیل اقتضا میکنه اگر ولی اجازه هم نده واجب باشه یا مستحب باشه. اطلاق دلیل نسبت برای وجوب یا استحباب نسبت به فرضی که ولی اجازه نده اقتضا میکنه که خود شارع با این جعل حکم اجازه شرعیه وجود داره اینجا، پس همین مقدار کافی هست. صاحب جواهر میگه اصلا وجوب یا استحبابی به غیر ولی تعلق نگرفته تا بخواید شما از وجوب استحباب اذن در بیارید. اون کسی که تکلیف به اخراج مکلف به اخراج هست وجوبن یا استحبابن ولیه فقط. یه موقع شما میخواید میگفتید که یک استحباب یا وجوبی به نحو واجب کفایی یا استحبابی کفایی مال کل افراد هست، صاحب شرعی میگه همچه چیزی نیست. اون چیزی که واجب هست یا اون کسی که برش واجب هست یا مستحبه اون ولیه، بر دیگران اصلا واجب یا مستحب نیست که بخواید حالا با اون تقریباتی که عرض کردم تازه اذن شرعی از توش در بیارید، بگید لازمه وجوب مطلق، لازمه استحباب مطلق اذن شرعی هست تا اون مشکل اذن رو بخواید حل کنید. نه، ایشون میخواد این رو ممکنه بگیم بیان کنم.
حالا
اون مطلب این هست که ما میخواییم بگیم که اون توجیه صاحب جواهر، توجیه سوری صاحب جواهر رو میخواید بفرمایید، توجیه صاحب جواهر این هست که میخواد این فت تکلیف الاخراج یا تناول الوالی علیه ناظر به این هست که غیر ولی حق نداره. چرا غیر ولی حق نداره؟ چون ولایت نداره. ولایت باید شخصی میتواند در این ما بگیم که این بحث این هست که ما اگر قائل به شرعیت عبادات صبیح هم بشیم، شرعیت جواز تصرف در مال رو درست نمی کنه،
یعنی این قرینه لبیه میشه که،
یعنی در واقع اون نکته‌ای که رو تقریب قبلی هست اون این هست که ولی به اصطلاح بچه مهجوره، بچه که مهجور شد عرض کنم خدمت شما، وقتی مهجور شد نمیتواند در این شی تصرف کنه.
فقط ولی میتونه تصرف بکنه، حتی خدا هم اگه اجازه بده باز ولی اجازه نده قبول نیست؟
نه خدا که میتونه، نه خدا میتونه،
خدا واجب کرده،
نه اون حالا یه تقریب دیگه اصلا ناظره به اون جهاتش نیست. این اون تقریب این هست که اون ناظر به این هست که بالاخره ناظر به این به بیان هست که مجرد شرعیت عبادات صبیح کافی نیست برای اینکه ما اجازه تصرف صبیح در این مال رو بدیم. در واقعشون ناظر به این جهت هست که مجرد این که عبادات صبیح مشروع باشه، در عبادتی که متوقف بر تصرف در مال هست اذن در اون تصرف درست نمی کنه. مشروعیت عبادت یه چیزه، این که اون یه شرطی داره و باید اون شرط تحصیل بشه یه چیز دیگریه. این تقریب بعدی یک نوع تکمیل یافته اون تقریبه، ما بگیم که اطلاق استحباب اطلاق وجوب اون اجازه رو درست بکنه. این همون تقریب رو داریم یکمی کاملش میکنیم که اگه میخواید اجازه درست کنید اجازه رو با اطلاق وجوب یا اطلاق استحباب در میاد دیگه اینجوری. که صاحب جواهر که مرحوم صاحب شرایع میخواد بگه که اصلا وجوبی یا استحبابی به غیر ولی تعلق نگرفته است تا با وجوب و استحباب تعلق گرفته به غیر ولی اذن برای غیر ولی رو ما درست کنیم. این ناظر به این جهت
نه
اصلا دلیل ما نداریم به رحب وجوب کفاییه. کی گفته وجوب کفاییه؟ به چه دلیل این وجوب کفایی شما میدونید؟ نه اصلا تکلیف فقط متوجه ولی شده. ما مگه یک دلیل عام میگفته یا استحب علی کل احد به رحب وجوب کفایی یا یجب علی کل احد؟ این که هم چیزو نگفته که. اونی که هست میگه در این مال یه همچی حقی وجود دارد، این تو این مال یه همچین حقی وجود داره، لازمش این نیست که همه اشخاص مکلف باشن این حق رو ادا کنن. همچین چیزی درش وجود داره. نه سبی هم لازمش این نیست.
اطلاقش
میگیره سبی؟ نه نمیگیره. اگه سبی مهجور باشه اطلاق اونم نمیگیره. وقتی مهجور هست لازمه مهجوریت سبی اینه که اونم نگیره. نه مهجوریت هم باید دخالت داده بشه تو این بحث، نه که دخالت نداره. بله عرض کردم این تقریب دیگه که بخوام بکنم تکمیل یافته همون تقریب صاحب جواهر هست.
این دومی ما میگفتیم که اصلا از اول اگر استحبابی هم هست مخاطب این استحباب حالا یا مجیب هرچی هست مخاطبش ولی صغیره، نه خود صغیره، او هم که ایجا مهجور نیست.
نه چرا؟ نه به خاطر مهجوریت منشأ می شود که بگیم مخاطب اون نیست. یعنی در مورد سبی چرا میگیم مخاطب نیست؟ چون مهجوره. اون باعث میشه که اون تکلیف نسبت به اون نباشه. این مطلب دومی که از این مطلب صاحب جواهر، حالا چه به تقریبی که خود صاحب جواهر داره چه به تقریب تکمیل یافته که من عرض میکنم، از عبارت مبسوط شیخ طوسی همین مطلب استفاده میشه. و اینو که عرض بکنم شیخ مرحوم محقق حلی اساسا شرایع بر پایه تألیفات شیخ طوسیه. شرایع و محقق حلی بازسازی کننده مکتب فقهی شیخ طوسیه. خیلی ناظر به اون هست، یعنی پخته کرده حرفای شیخ طوسی رو، حرفایی که تو نهایه و توی از کنم جاهای دیگه هست اونا رو پخته کرده. عبارت تو مبسوط هست، من عبارتش رو میخونم، ممکنه این از این عبارت مبسوط جلد یک صفحه 234 میگه که فی مال الاطفال و المجانین مال و تس و من لیسه به عاقلن الا ضربین احد اما یجب فیه زکات و الاخر لا یجب فیه فالاول و القلات و المواشی فان حکم جمیع ذالک حکم اموال البالغین علی السواء و قد مضا ذکره غیر ان الذی یتولا اخراجها الولی او الوصی او من له ولایتون علی التصرف فی اموالهم ولا یجوز لغیرهم ذلک علی حالن. غیر اینا حق تصرف در اموال ندارن و این شکلی دارن. البته یه ادامه هم داره، ممکنه به اون ادامه هم ناظر باشه. در ادامه از عبارت استفاده میشه که اگر متجری آمد تجارت کرد، این ادامهش رو نهایم هست، این ادامهش رو نهایم هست، من عبارت نهایم یاد داشت کردم یه تیکایش رو میخونم. اون ادامهش ناظر به اینه که اگر متجری که ولایت نداره وصایت هم نداره اومد در مال سبی تجارت کرد، خود اون متجر میتونه ادا کنه زکات رو. یعنی زکات به اصطلاح لازم نیست ولی یا وصی باشه در مورد مال و تجاره، که ممکنه ناظر به این جهت باشه که به اصطلاح نفی این احتمال که اصلا کلن این غلات مثل مال و تجاره نیست که غیر مال و تجاره غیر ولی و وصی بتوانند ادا کنند. عبارت شد ببینید و القسم الثانی الدنانیر و الدراهم فانه لا يتعلق بهما زکاتون فان التجر متجر به مالهم نظرا لهم به خاطر اینکه به نفع اونها باشه استحب بل اون متجر ان یخرج من الزکات کما قلنا فی اموال التجاره و جاز له ان یاخذ من الرب بقدر ما یحتاج الی یا قدر کفایه و ان التجر لنفسه دونهم و کان فی الحال متمکنا من زمانه کانت الزکات علی و الرب له و ان لم یکن متمکنا فی الحال من زمان مال الطفل و تصرف فیه لنفسه من غیر وصیت ولا ولایه لزمه زمانه و کان الرب لیتیم و یخرج منه الزکات. کسی که ولایت نداره وصایت هم نداره ولی اومده تجارت کرده با این و بی اجازه اومده تجارت کرده، فرض کنید حالا بعدن از طرف ولی یا اینا اون اجازه امضا شده، حالا اونا چجوری تصحیح میشه اون اجازه؟ فرض کنید اون اجازه چون سود حاصل شده اون اجازه رو چیز امضا کرده امثال اینا، یا شارع مقدس ما میگیم اگر سود حاصل بشه شارع مقدس اینجا معامله رو امضا کرده، حالا اون فرض این هست که میگه اگر به اصطلاح زیان بکنه اون کنه معامله امضا نمیشه، معامله که امضا شد باید خودشون رو بپردازه، اگر به نفعش بود چون به نفعش بود شارع مقدس اینو اجازه داده، حالا اونش کار ندارم. شارع مقدس که حالا اجازه داده زکاتو کی اخراج میکنه؟ خود متجر. لازم نیست متجر در اخراج زکات ولایت داشته باشه، همین که اون معامله تصحیح بشه، حالا یا به اجازه شارع تصحیح بشه یا به اجازه وصی و ولی و امثال اینها تصحیح بشه، همین مقدار کافی است که متجر حق داشته باشه برای اینکه زکات رو اخراج کنه. این بنابراین غیر چیز هم میگه این در مقام این هست که اینجا کسی که ولایت داره برای اخراج زکات غیر از وصی نیست برخلاف متجر که این عبارت شبیه این تو چیزم هست توی نهایه جلد صفحه 174 هم هست و
نهایه
چی؟ نه مبسوط بود میگم این همین عبارت هم در نهایه هست.
یخرج و منه رو نمیشه به منه بزنیم
چی؟
منه یخرج و منه زکات رو
یخرج و ظاهر هست نه یخرج و منه زکات تو
نه همون منه ربح بزنیم
اب نداره یخرج یعنی مخرجش کیه؟ متجر
ربح شاید بالیتی
میگه اب نداره متجر اخراج میکنه بس این هست که متجر فاعل ظاهره چیزی که معلومه یخرج المتجر ولی نه ولی نه وصیه نه ولایت داره نه وصایت داره هیچ یک از اینا نیست، ولی با این حال اگرم معامله تصحیح هم شده باشه معامله رو تصحیح کرده نه اینکه اجازه زکات داده، یه حتی اجازه زکات هم نداده باشه متجر حق داره که زکات رو چیز کنه. این تو نهایه همین عبارتی که خوندم شبیه اون که تو نهایه هست صفحه 174 تو میگه که همین عبارت اونجا هست بعدش داره فاما ما عدل اموال صامته من القلات والمواشی فانه یجب على من سمیناه زکات فی اموالهم و على اولیائهم ای یخرجوها و یسلموها الی مستحقیها. این على اولیائهم میخواد بگه که اون تکلیفی که اینجا هست متوجه اولیا هست. صاحب جب مرحوم صاحب شرایه خب در این که واجب هست یا واجب نیست تردید داره، میگه ممکنه مستحب باشه، ولی میگه اگرم مستحب بدانیم تکلیف به اخراج متوجه غیر ولی نیست، مثل مال تجاره نیست که غیر ولی هم حق داشته باشه که اون تکلیف به اخراج هم بکنه. این هم یه احتمال دیگه، حالا دیگه احتمال چهارم احتمال چند دو حالا تعداد رو کار نداشته باشید.
اصلا کلن این عبارت شرایط بحث اینه که اون غیر غیر ولی بچه خودش نمیتونه بده یا نفر سوم نمیتونه
هر دوش. حالا اینجا این عبارت شعر عبارتی که به اصطلاح نهایه و چیز ناظره به بچه نیستند، ناظر بچه نیستن، ناظر به غیر بچه هستن. اون صاحب جواهر این تعمیم داده، صاحب جواهر بحث بچه رو وسط کشیده و امثال اینا، اون اصلا صاحب جواهر بحث رو یه مقداری بیشتر کرده، گسترش داده. نه اونی که عرض میکنم از عبارت نهایه و مبسوط استفاده میشه، نه کل مفهومی که صاحب جواهر میخواد ذکر بکنه. خب
همین که توی عبارت شرایط گفتن که و کیف قولنا فالتکلیف بالاخراج یتناول الولی.
حالا صبر کنید حالا من اینو هم میخوام توضیح بدم. یک احتمال دیگری، حالا شبیه همین عبارت چیز هم، شبیه همین عبارت در مثال متعجل هم هست، لیس من شروط القلات کمال العقل لن قلات الطفله اطفاله و المجانین یجب فیها الزکات و یلزم الولی اخراجها. اونجا هم تعبیر ولی میکنه اینها، که انا میخواد بگه حالا که مستحب شد. یه همچی عبارت که هم تو مصباح هم هست، اینا جلد 2 صفحه 856. یه احتمال دیگه اینجا هست، اون اینه که صاحب شرایع ناظر به عبارت خلاف باشه، نه ناظر به عبارت مبسوط. خلاف در این مسئله یه چیز دیگه رو مطرح کرده، خلاف جلد 2 صفحه 40. میگه که مال و سبی و المجنون اذا کان صامتن لا تجب فیه زکات و ان کان قلات او مواشیه یجب علا ولیهی ان یخرج عنه. و قال شافعی مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فیه زکات لولم یفصل. بعد افرادی که قائل به این قول هستند اونا ذکر میکنه. و قال الاوزائی و الثوری تجب زکات فی مالهما لکن لا یجب اخراجها بل تحصا حتی اذا بلغ السبی عرفوه و مبلغ ذلك فیخرجه به نفسه. میخواد بگه اون کسی که اخراج میکنه خود ولی چیز هست، بچه هست، ولی وقتی که بالغ شد ممکنه این عبارت شرایع ناظر به این عبارت باشه. میگه که لازم نیست صبر کنن تا بالغ بشه، همین الان هم میتونن بدن، همین الان هم میتونن بدن. یعنی این وجوبی که اینجا یا استحبابی که هست، این تکلیف هم متوجه خود اولیا هست در الان، و اگر این اولیا انجام ندادند بعدن خودش یتناولو کنه. فرض کرده که این تکلیف کس دیگه ای رو هم موضوع تکلیف هست، میگه علاوه بر اون کسی که موضوع تکلیف هست والی بر او هم هست، که انه میخواد بگه لازم نیست الان هم یه تکلیفی حالا به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی وجود داره. خب بله، اگر این تکلیف وجوبی یا استحبابی رو ولی انجام نداد، بعدنی که اون چیز شد اون باید ادا کنه، اختصاص نداره. ولی چون این اکترم عرض بکنم، نمیخوایم بگیم که ولی وظیفه همین الان، چون مال غیر باید بده اگه واجب باشه، اگر واجب باشه مال غیر باید بده، ولی نمیتوانه تأخیر بندازه حالا بعدن. ولی اگه تأخیر انداخت و نداد، از گردن اون شخص ساقط نمیشه. یعنی یه تکلیفی هست که چون اصل این تکلیف به عنوان یک حقی هست که در مال ولی برای در مال سبی برای ارباب زکات جعل شده، این حق رو وظیفه داره ولی این رو ادا کنه. خب اگر ولی ادا نکرد، خب هنوز تو این از بین که نمیره، خب باید وقتی بزرگ شد خود اون طرف ادا کنه، انجام بده. این یتناولو ناظر به این جهته، یعنی در واقع میخواد اون قول اشخاصی رو که میگن که نه الان هیچ گونه تکلیفی ولی نداره، صبر کنید حالا بعدن بزرگ بشه ببینیم چی میشه، بعد خودش باید مقدار زکات مالش رو آمارگیری کنیم، اندازه‌گیری کنیم، بعدن که بزرگ شد بهش بگیم که خودش انجام بده، ولی اینجا وظیفه نداره. نه، میگه ولی هم همین الان وظیفه داره، او باید انجام بده، ناظر به نفی قول اوزایی و ثوری باشه. خب علتش هم نکتش هم همین واضحه، نکتش هم این هست که یک حقی در این مال قرار گرفته، صرفاً یک امر به ولی نشده، امر نشده که شما بگید الان امر متوجه به بچه بعد از بلوغ شده، نه، همین الان تو این مال یک حق برای غیر جعل شده، وقتی حق برای غیر جعل شده ولی موظف هست که مال بچه رو، حقوقی که به مال بچه تعلق گرفته ادا کنه، یعنی ولی موظف هست به این که مال بچه رو از اون حقوقی که درش هست پاک کنن. در واقع این من احتمال میدم، این احتمال شاید اخیر از همه احتمالات قوی تر باشه که ایشون تعبیر یتناول الوالی علی با این احتمال اخیر بیشتر سازگار هست، که ایشون میخواد بگه که اینجور نیست که ما منتظر بشیم که ولی این بچه بزرگ بشه بعدم بهش خبر بدیم تازه اون بخواد ادا کنه، نه، همین الان وجوب تعلق میگیرد به والی و این والی باید اون وجوب این شی رو ادا کنه. این حالا محصل احتمالات مختلفی که اینجا وجود داره. یه بحثایی تو جواهر هستیم رفقا تو کلاس راهنما، این رو ملاحظه بفرمید، ما دیگه وارد اون بحثاش نمیشیم. بعضی مثلا احتمال دادن که اصلا غیر ولی هم وظیفه داشته باشه و بتوانه در این مال تصرف کنه و امثال اینا، یه نکاتی رو تو جواهر رو اینا مطرح کردن، نکات خیلی مهمی نیست اینی که، و حالا من هم دیگه کلاس راهنما فکر کنم کافی باشه که این بحث رو دنبال کنیم. ببینید جواهر رو تقریباتی که اینجا هست، اگر حالا این نکته مهمی به نظر رسید ممکنه تو کلاس مطرح کنم، ولی فکر میکنم نیاز نباشه بحث جواهر رو تو کلاس طرح کنیم، دیگه بحث تمومه، میریم تو بحث مجانه. مثلا یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، ما ابتدای عبارت شرایع الان توضیح میدیم، عبارت شرایع که تموم شد یه نکاتی در لابلای عبارت شرایع مرحوم صاحب جواهر دارم، من جمله این بحث که حالا در مال سبی و مال مجنون نیست، اگر اول سال طرف سبی بود آخر سال بالغه، آیا در کل حول باید در زمان بلوغ و عقل باشه یا نه؟ همین که در هنگام تعلق وجوب که آخر حول هست، هنگام تعلق وجوب بالغ عاقل باشه کفایت میکنه. این بحث رو صاحب جواهر در لابلای بحثا آورده، این بحث رو بعدا بحث میکنیم، اول ما مجنون رو تموم میکنیم بعد میریم این بحث رو دنبال میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.